سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. طالبان دو تن از علمای دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکمداری آنها بازداشت کردند. منابع نزدیک به این دو عالم دین به رادیو آزادی امروز گفتند که محمود حسن و عبدالقادر قاند از سوی استخبارات طالبان دستگیر شدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. آنها درباره افرادی که بازداشت میکنند اکثرا چیز نمیگویند. این بازداشت پس از آن صورت گرفته که آقای حسن روز گذشته در نشست در کابل که زیر نام صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان برگزار شده بود، از طالبان در قندهار به خاطر آنچه انحصار قدرت خواند شدیداً انتقاد کرد. بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت خارجه پاکستان میگوید که موجودیت سلاح‌های پیشرفته به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان نگرانی جدی برای مسئولیت و امنیت شهروندان پاکستان است. این وزارت در اعلامیه امروز چهارشنبه گفت که این سلاح‌ها توسط سازمان‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان برای اجرای حملات تروریستی در این کشور استفاده می‌شوند. در ادامه گفته شده که اسلام آباد با تکرار از مقام‌های حاکم در کابل خواسته است که همه اقدام‌های ضروری را روی دست بگیرند تا اطمینان حاصل شود که این سلاح‌ها به دست افراد نامطلوب نیفتد. طالبان درباره اعلامیه وزارت خارجه پاکستان هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته ادعای اسلام آباد مبنی بر حضور جنگجویان طالبان پاکستان را در قلمرو افغانستان رد کرده و گفتند که به کس اجازه نمی‌دهند از خاک این کشور زده دیگران استفاده کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 19 ماه جنوری یک روز پیش از مراسم تحلیفش گفت که طالبان تجهیزات نظامی آمریکا به جا مانده در افغانستان را بازگردانند. پیش از این گزارش شده بود که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخر آگوست سال 2021، تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی مانده است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی طالبان در قندوز کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که این حمله به تجمع نیروهای طالبان در قرارگاه حوزه اول امنیتی شهر قندوز شام امروز چهارشنبه انجام شد. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بر اساس فرمان ریاست الوزرای حکومت طالبان، مسافران، تاجران و صرافان که از طریق میدانهای هوایی سفر میکنند بیشتر از 5000 دلار و اگر زمینی سفر میکنند بیشتر از 500 دلار را با خود انتقال دادن نمیتوانند. این فرمان امروز چهارشنبه از سوی ریاست عمومی اداره امور حکومت طالبان در شبکه ایکس منتشر شد. فرمان در پی به تعلیق در آمدن کمک های خارجی آمریکا که باعث کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار شده صادر شده است. در فرمان 6 ماده‌ای طالبان استفاده از اسعار خارجی در داد و ستد در داخل افغانستان را منع کردند و از همه شهروندان این کشور خواستند که در معاملات باید از پول افغانی استفاده کنند. وزارت صحت ژاپن امروز گفت که این کشور در سال 2024 شاهد رکورد بی‌سابقه در تعداد خودکشی‌های دانش آموزان بود. بر بنیاد گزارش این وزارت، تعداد خودکشی‌ها در میان دانش آموزان مقاطع ابتدایی تا لیسه به 527 مورد افزایش یافت، در حالی که این رقم یک سال قبل 513 مورد بود. دلایل دقیق بیشتر این خودکشی ها مشخص نیست. به اساس گزارش های قبلی، نوجوانان با فشارهای گوناگون از جمله مشکلات تحصیلی، قلدری روابط شخصی، انتخاب مسیر شغلی و مسائل مربوط به سلامت روبرو هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مذاکره مستقیم صلح با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را رد کرد. پوتین امروز در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت رئیس جمهور اوکراین به گفته او مشروعیت ندارد و از همین رو نمیتواند هیچ سندی را امضا کند. زلنسکی که بر اساس قانون کشورش باید تا انتخاب رئیس جمهور جدید به وظیفه خود ادامه دهد، به اظهارات پوتین واکنش نشان داد و گفت که رئیس جمهور روسیه مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است. او در شبکه اجتماعی نوشت که پوتین یک بار دیگر تایید کرد که از مذاکرات می ترسد و هر کاری را برای طولانی شدن جنگ انجام می دهد. و قرار است تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان و تیم کرکت بدون مرز فردا پنجشنبه 11 دل و در شهر ملبورن استرالیا به مسافه هم بروند. اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان پس از 3 سال تبعید برای اجرای این بازی 20 آوره دور هم جمع می شوند. خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز به نقل از فیروزه امیری یک تن از کرکتران زن افغان گزارش داد که گفته این تیمش در بازی فردا از میلیون ها زن افغان که از حقوقشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم شدند نمایندگی خواهد کرد. خانم امیری از حکومت و کرکت بورد استرالیا برای حمایت از بازیکنان زن افغان و ترویج ورزش سپاسگزاری کرده. دو و 6 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. طالبان دو عالم دین را از بهر انتقاد از این گروه دستگیر کردند.
چیزی نبود که رقت سبب شه باشد که باید ایشان بازداشت شوند. مولوی عبدالقادر قانت و همچنان مولوی محمود حسن، آنها مطالب را گفتند که خواست مردم افغانستان است.
روز ملی متقاعدین در افغانستان. متقاعدین در این کشور پریشان و سرگردان.
سینا باغا شدم خانه دختر خانی بیادر اینجا میگردم میده خانه نیستم که مصرف نبود رفتم اینجا سر تا سر رنج است 84,000 پس خالانه تقاوتی داشتم.
در این باره هم برای تان میگویم.
زمازوی همزه چه دری کلا اومن لری
پسرم همزه که 3 سال است و سویه تغذیه دوچار شده. ابتدای سال شدید داشت و بعد دوچار ضعف جسمانی شد.
برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طالبان دو تن از عالمان دین را به دلیل آنچه انتقاد آنان از شیوه حکومتداری طالبان خوانده می شود بازداشت کردند. منابع نزدیک به محمود حسن و عبدالقادر قانت امروز برادی آزادی گفتن استخبارات طالبان این دو عالم دین را دستگیر کرد. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتن. بیشتر در این گزارش.
خانواده ها و نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت و مولوی محمود حسن ادعا می کنند که حکومت طالبان این دو عالم دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکومتداری آنان بازداشت و زندانی کرده است. به گفته آنان این عالمان دین از شام روز سه شنبه در ریاست 6 استخبارات طالبان در کابل زندانی هستند. یکی از اعضای خانواده مولوی محمود حسن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
هرچند شب بازداشت شده بود، شب تا صبح گوشی هایش روشن بود، پیامایی که میکردیم پیام ها را جواب میدید، میخوانم جواب دریافت نمیکردیم و دوم این که خودشان بر فامیلش هرچند و برادر بزرگ ما محمود حسن این مشکل قلبی داشت. یک مریض میشه با زیر گفتیم رو زنگ بزن به فامیلت و دمهای ترس چیزهای ترس بزرگ مبیاره خدای نفسات را چیزی نشه که در گردن ما میشه پازشان بود در دمهای رکلاش میارن و خانم از دنگ میزنه گفتن من مرکات پانیوست رو شما پنشوش نکنیم من را که مخلیم به بازداشت هست.
همچنان یکی از نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
اول گرفتیم دمی چیز بود در ریاست شهرش گفتم نمیجاست باز گفتن که تحقیق محققشون که خلاص شد و عبدالقادر قانت هم نمیجاست یه هم گفتن نمیجاست یک مولوی دیگه هم نمیجاست باز متحققاتشون خلاص شد باز کپی نداره.
هرچند خلیل همراه سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما خانواده‌های این عالمان دین به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنان اطلاع دادند که این افراد تحت نظارت آنان قرار دارند. این دو عالم دین روز سه شنبه 28 جنوری در نشست تحت عنوان سال و همدیگر پذیری مردم افغانستان در کابل از انحصار قدرت توسط رهبران طالبان انتقاد کرده بودند. مولوی محمود حسن که گفته می شود اکنون در بند طالبان است، در این نشست گفته که 13 تن از مقامات طالبان از جمله ملا حبت الله آخانزاده رهبر طالبان از ولایت قندهار هستند و او آن را نشان دهنده انحصار قدرت خواند. سال گذشته نیز گزارش‌های مبنی بر بازداشت مولوی عبدالقادر قانت منتشر شده بود، اما در آن زمان هم حکومت طالبان این گزارش‌ها را نه تایید و نه تکذیب کرده بود. گفتنی است که حکومت طالبان پیش از این نیز تعداد از استادان پوهنتون، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و حق آموزش را که از سیاست‌های حکومت طالبان انتقاد کرده بودند، بازداشت و زندانی کرده و اما پس از مدت برخی از آنان آزاد شدند.
گزارش بود درباره بازداشت دو عالم دین توسط طالبان در کابل. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. این گروه درباره افرادی که بازداشت میکند عمدتاً چیز نمیگوید. گفتگو کردم با فضل هادی وزین، استاد سابق پوهنتون کابل و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام، و نخست از او پرسیدم که بازداشت دو عالم دین توسط طالبان به چی معناست.
ما باید معرفی کنم که من محترم مولوی عبدالقادر قانت را از دیر باز میشناسم. ایشان یکی از علمان آزاده و شخصیت منصفی هستند که همیشه در کنار قضای حق ایستادند و در رژیم گذشته هم همیشه در برابر مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی ایشان می ایستادند و در این عرصه پیشگام بودند. بخشی از کنفرانس دیروزه مطبوعاتی ایشان را با من در طریق رسانه‌های اجتماعی تعقیب کردم، دیدم در آنچه که من شنیدم چیزی نبود که در حقیقت سبب شه باشد که باید ایشان بازداشت شوند، مولوی عبدالقادر قانت و همچنان مولوی محمود حسن. بناهن آنها مطالب را گفتن که خواست مردم افغانستان است، خواست مشروع مردم افغانستان است. در آن چیزی نبود که علیه حکومت باشد، علیه نظام باشد یا نظام را تهدید بکند. یعنی خواستهای معقول و مطلوب بود. مردم برای خلفای راشدین حرفای سخت‌تر از این میگفتند. یعنی مردم به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عثمان و حضرت علی سخنان سخت‌تر و خشن‌تر میگفتند، اما نه کسی بازداشت میشد و نه کسی شکنجه میشد و نه کسی خوف از خوف و ترس داشت. مطالبی که ایشان مطرح کردند مطالبی کاملا واضح و روشن بود: حق مشارکت مردم در امور سیاسی، در تعیین سرنوشت، تطبیق عدالت اجتماعی، بازگشایی دروازه‌های مکاتب برای دختران. این خواستهای مردم افغانستان است. در این هیچ این نه نظر شریعت جرم است، نه نظر قانون جرم است.
پس چرا طالبان میخواهند که همچو صداها سرکوب شوند، خفه شوند؟
من گمان میکنم که این اشتباه بزرگ است. یعنی هر کسی که برای استبداد میرود، اختناق ایجاد میکند در جامعه، صدای مردم را خفه میکند، صدای عدالت خواهی، صدای حق خواهی را خفه میکند، در حقیقت تیشه به پای خود میزند. یعنی بگذارند که مردم سخن بگویند، حرف بگویند، مادامی که کسی بر علیه حکومت صلاح نبرداشته است، حکومت را با صلاح تهدید نکرده است، امنیت اجتماعی را مختل نکرده است، در سخن گفتن، در انتقاد، در توصیه، در مشوره خیر است. یعنی قرآن کریم میگوید که مسلمانان اهل ایمان تواصی بالخیر میکنند، تواصی بالصبر میکنند، و تواصی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالحق، تواصی بالصبر، و نصيحات الدين نصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. يعني نصيحت کردن به حکام، مشوره دادن به حکام، این فرض است، این واجب است. این مستجیب گرفتاری نیست. یعنی اگر کسانی به خاطر گفتن صدای حق زندانی شوند، بندی شوند، خب تفاوت با رژیم کمونیستی، مارکسیستی، حزب دموکراتیک خلق و رژیم امارت اسلامی که پسند اسلامی دارد چیست؟ یعنی مردم افغانستان برای آزادی 45 سال است که مبارزه میکنن، جهاد میکنن. یعنی حضرت عمر میگفت که متى استبعتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. شما از چی وقت مردم را استبعاد میکنید؟ بنده میسازید در حالی که از مادران خود زنده به دنیا آمدند. یعنی زندانی شدن مولوی عبدالقادر قانت، یک شخصیت برجسته و شناخته شده کشور، و همچنان مولانا صاحب دیگری که درست سخن میگفت، مولوی محمود حسن، هیچ یعنی توجیه شرعی و توجیه قانونی ندارد. امیدوار هستم که مقامات محترم امارت اسلامی بدون تعلل این دو عالم را و کسان دیگر را که زندانی شده باشند رها بکنند و زمینه های ایجاد مسافه و فاصله بین خود و مردم را بیشتر نسازند. یعنی در سخنان ایشان حرف خیرخواهانه بود، حرف دلسوزانه بود و ایشان این حرف را در منظر میدیا و رسانه گفتند، چیزی پنهان نیست. بنان امیدوار هستیم که هر چیزتر این دو عالم و کسان دیگری که با ایشان باشند رها شوند، به این به خیر افغانستان و خیر کشور است. بگذارید که مردم حرف بگویند، سخن بگویند و مسائل خود را مطرح بکنند. این به خیر کشور است، این مسئولیت بر می آورد، این آرامش بر می آورد، این برای مردم اطمینان می بخشد. امیدوار هستیم که هر چیزتر اینها رها شوند.
وزین صاحب بسیار کوتاه، این اقدام طالبان چی پیامدهای به نظر شما میتونه داشته باشه؟ این وضعیت ادامهش چی پیامدهای خواهد داشت؟
پایمال کردن از اشای شرعی و از اشای حقوق شهروندی مردم افغانستان است. از طرف دیگر این باعث می شود که فاصله مردم از حکومت، از امارت اسلامی بیشتر شود، مردم بیشتر ناراحت شوند، زمینه و این طبعا زمینه های نارضایتی مردم را فراهم میکند، مردم ناراحت میشوند و این به ضرر این حکومت و به ضرر این نظام و این اداره هست. یعنی و طبعا این سبب نفرت و انزجار مردم میشود. هیچ وقت قضیه زور سرکوب کردن، جلوی مردم را گرفتن، زبان مردم را بستن، صداها را در گلو خفه کردن، این پالیسی درست و حکیمانه نیست. یعنی نه با یک کنفرانس مطبوعاتی با سخن گفتن نه نظام سرنگون میشود، نه مشکل ایجاد میشود. بالعکس اگر اینها سخن بگویند، حکومت اجازه بدهد، مردم مطمئن میشوند، مسئولیت ایجاد میشود، اطمینان ایجاد میشود، اعتماد ایجاد میشود و این پالیسی سرکوبگری هیچ وقت به نفع حکومت ها نیست و به خیر کشور نیست. باید فضای آزادی، فضای سخن گفتن، انتقاد، نصیحت، توصیه همیشه باید باز باشد.
گفتگوی بود با فضل هادی وزین، استاد سابق پوهنتون کابل و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشتر شنیدید که طالبان دو تن از عالمان دین را در کابل بازداشت کردند، هرچند طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. این دو عالم دین دیروز در نشست زیر عنوان گردهمایی و زیر نام در نشست که در آن روی حق آموزش زنان و دختران تاکید شد اشتراک کرده بودند و آنان در این نشست از آن چه انحصار قدرت توسط طالبان خواندند نیز انتقاد کردند. گزارش در این مورد.
این گردهمایی به عنوان صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان سه شنبه در کابل برگزار شد و در آن علمای دینی، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق زنان حضور داشتند. مولوی عبدالقادر قانت، رئیس شورای حمایت از ارزش‌های اسلامی و جهادی، از حکومت طالبان خواست فوراً ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. او گفت:
در چشافاتی در وزه های مکاتی فاندو دانشگاه ولی طبقه اوناس برد باشد. وی هم خواست علمای جهان اسلام.
مولوی عبدالعزیز شجاع، دیگر عالم دینی حاضر در نشست نیز افزود:
حق تحصیل دارم، باید تحصیل بکنم. ما ایرا نمی توانیم که خدا چیزی را گفته و ما فقط پنهان بکنیم. پنهان کردن خودش گناه است.
احمد رشاد عطایی از برگزار کنندگان نشست هدف آن را تقویت وحدت ملی، حمایت از حقوق بشری و آموزش زنان و همچنان فراهم سازی فرصت‌های شغلی برای جوانان اعلام کرد.
در این کنفرانس بیش از 35 تن از طبقه اوناس، حدود 100 تن از طبقه ذکور که شامل علمای دینی و همچنان فعالان اجتماعی اشتراک کرده بودند، روی موضوعات مختلف به خصوص بازگشایی مکاتب برای دختران بحث شد.
این نشست چندی پس از کنفرانس در اسلام آباد پاکستان برگزار شد که با میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان اسلام با حضور نمایندگان 47 کشور اسلامی، سازمان‌های همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و بانک جهانی بر آموزش دختران به عنوان یک فریضه اسلامی تاکید داشت. ماریا نوری از فعالان حقوق زنان ضمن استقبال از این اقدامات گفت:
این کنفرانس ها هرچند باید زودتر برگزار می شدند، می تواند در حال حاضر نقش مهم در تغییر شرایط داشته باشند. این اقدامات می تواند زمینه ساز بازگشایی دروازه های مکاتب و بازگرداندن حق تحصیل به دختران افغان شود.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، آموزش دختران را مسئله داخلی دانسته و از دخالت خارجی انتقاد کرده است. در این حال برخی از اعضای طالبان مانند شیر محمد عباس استانگزی، معین وزارت خارجه طالبان، از حق آموزش دختران حمایت کرده و ممنوعیت آن را غیر قابل توجیه دانستند. برخی از فعالان اجتماعی مانند یعقوب رسولی به این باورند که این اقدامات تأثیرات چندانی بر تغییر رویکرد طالبان نخواهد داشت. او گفت:
برگزاری کنفرانس در پاکستان، در کابل و تاثیرگذاری بر طالبان نداره، زیرا طالبان یک دنده هستند، یک گروه یک دنده، هیچ وقت گپ کسی دیگر نمیگیرند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 این گروه محدودیت‌های گسترده بر آموزش و کار زنان وضع کرده است، از جمله ممنوعیت بر تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و جلوگیری از فعالیت زنان در بسیاری از نهادهای داخلی و بین المللی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز دهم دلو برابر بود با روز ملی متقاعدین در افغانستان. این روز از سوی نظام جمهوری مخلوع در 29 جنوری سال 2013 نامگذاری شد و حکومت در آن زمان تعهد کرد که برای بهبود وضعیت متقاعدین تلاش میکند. اما پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، نه تنها که از این روز یادبود نمیشود، حتی حقوق متقاعدین هم در بیش از 3 سال گذشته برایشان پرداخت نشده. متقاعدین چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
امیر محمد نام دارد، میگوید حدود 30 سال قبل با تقاعد سوق شده و به دلیل مشکلات در وضعیت خوبی صحی قرار ندارد و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از اینکه از 3 سال به این طرف حقوق تقاعد خود را نگرفته، پول خرید دوا و تداوی خود را هم ندارد.
پرداخت حقوق تقاعد من از 30 سال به این طرف جریان دارد. در گذشته حداقل حقوق ما را میدادند، اما پس از آمدن حکومت طالبان کسی حقوق ما را نداده است. فعلا زمستان است، به بسیار بدبختی سپری میشود. از یک طرف کودکان نان میخواهند، از طرف دیگر هوا سرد است، پول دوا نیست. فعلا هم من مریض هستم، سکته مغزی کرده بودم. این مشکلات است، پس باید حق ما پرداخته شود.
نورزیا یکی از بانوان متقاعد است که میگوید تا سطح آمریت، معاونیت و سرمعلمیت در مکاتب مختلف ولایت های کابل و پروان وظیفه اجرا کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که شوهرش فوت کرده و اکنون پول مصارف پیشبرد زندگیش را ندارد.
سینا باغا شدم، خانه دختر، خانه بیادر اینجا میگرد، میگرد خانه نیستم که مصرف نبود، رفتم اینجا سر تا سر رنج است. 84,000 پس حالانه تقاوتی داشتم، 84 این 3 سال شد که تقاوتی مرد ندادم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که امروز دهم دلو برابر است به روز ملی متقاعدین در افغانستان. این روز را حکومت جمهوریت در 29 جنوری سال 2013 به این نام مسما کرده و از تلاش ها برای رسیدگی و بهبود زندگی متقاعدین خبر داده بود. هرچند در نظام جمهوریت هم متقاعدین در برخی موارد با مشکلات از جمله تاخیر در دریافت حقوقشان روبرو بودند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021 در بیش از 3 سال گذشته، نه تنها اینکه از این روز یادبود نشد، بلکه هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان حقوق متقاعدین را لغو اعلام کرده و دستور داد که دیگر از معاش کارمندان برحال پولی به منظور پرداخت حقوق تقاعد کسر نشود. اما پس از اعتراض متقاعدین و واکنش های ملی و بین المللی در برابر این تصمیم، حدود 1.5 ماه قبل رهبر حکومت طالبان دوباره با صدور فرمان اشمادهی بستر محکمه طالبان دستور داد تا محکمه ویژه‌ای را برای بررسی قضیه های متقاعدین تشکیل دهد. این فرمان متقاعدین را مکلف ساخته است تا به این محاکم عارض شوند و این محاکم ویژه وظیفه دارند تا تمام اسناد کاری متقاعدین را بررسی کرده و پس از شنیدن دلایل قانونی نسبت به حقوق آنان تصمیم گیری کنند. اما بسیاری از متقاعدین با نگرانی و انتقاد از فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان میکند، معتقدند که روند جدید به جای رفع مشکلاتشان باعث طولانی تر شدن این بحران خواهد شد. تلاش کردیم نظر عبدالولی اکمل، سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان، را در پیوند با پیشرفت کار پرداخت حقوق متقاعدین بگیریم، اما وای به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما محمد طایر عطل، یک عضو شورای متقاعدین افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای پرداخت حقوق متقاعدین از سوی وزارت مالی طالبان جریان داشته و یک هیئت 8 نفری هم در این مورد توظیف شده است.
کل گپ اصلا با وزارت مالیه که باید دارم، ما قدیم این وزارت مالیه هم قدیم این خزائن شدیم، هم قدیم وزیفه بشدیم، این دفعه اونا مطرح کردن که کارتان بسنترین فرصت بخیر این در رسم قرار دارست، از این کار میکنیم، شالا بشار بسنترین فرصت خلاصش میکنیم، این وعده ایز واسه گفته حق دن از حق دن بطن داده نشود.
متقاعدین بارها بارا اندازی تظاهرات به جاده ها و در برابر وزارت مالی حکومت طالبان دست به اعتراض زده و تاکید کردند که تقاعد حق مسلمشان است و بدون کدام دلیل و مثل حکومت های گذشته برایشان پرداخت شود. اما این اعتراضات تاکنون نتیجه نداشته است. با گفته انجمن پیشین متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال 1401 حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد. حقوق تقاعدی پولی است که به کارمندان سابق دولت پس از 65 سالگی یا 40 سال خدمت تعلق می‌گیرد و پس از فوت متقاعد به همسر یا فرزندان او تا سن 18 سالگی پرداخت می‌شود.
که ما میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباسته و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. ساعت 10:26 دقیقه شب به وقت افغانستان است. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در سال جاری میلادی هشدار داده. این اداره در بیانیه خواستار ادامه کمک‌های جامعه جهانی برای درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور شده. از سوی دیگر شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان از سوء تغذیه رنج می‌برند می‌گویند به دلیل فقر قادر به تأمین غذای مناسب و به موقع برای کودکانشان نیستند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که شمار کودکان از زیر 5 سال که از سوی تغذیه در افغانستان رنج می‌برند در سال جاری 2025 به 3.5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. اوچا روز سه‌شنبه 28 جنوری در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده گفته که در 5 سال گذشته شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان 3 میلیون بوده است. این حاد وابسته به سازمان ملل خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه برای درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه شده و تاکید کرده که کشورهای کمک کننده نباید مادران و کودکان را که به این بیماری دچار شدند فراموش کنند. اوچا افزوده که چنین کمک‌ها می‌توانند به تضمین رژیم غذایی سالم و تامین مواد خوراکی مورد نیاز خانواده‌ها کمک کند. در همین حال برخی از خانواده‌ها در افغانستان می‌گویند که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کودکان زیر 5 سالشان به سوی تغذیه دچار شدند. گلپاچا باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
پسرم حمزه که 3 ساله است به سوی تغذیه دچار شده. ابتدای سال شدید داشت و بعد دچار ضعف جسمانی شد. هیچ کاری نیست. وضعیت اقتصادی خراب است. نمیتوانیم غذای مناسب برای کودکان تهیه کنیم چون فقیر هستیم.
میرالم باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که فرزندش به سوی تغذیه مبتلا شده نیز گفت:
ما یک
کوچنی سلور کلن دوی خوب پردکی اختصاوی خستفان تدیر پسر 4 ساله من دچار سوی تغذیه شده است. در ابتدا از کلینیک روستا مقدار دارو و مواد غذایی دریافت می کردیم، اما متاسفانه حالا آن کمک ها هم قطع شدند. من شغلی ندارم، وضع اقتصادی ما خراب است و نمی دانیم چگونه فرزندان من را درمان کنیم.
هیچ وست نلرم و توان نلرم درمان رو کم.
این خانواده ها از جامعه جهانی خواهان کمک های فوری در این زمینه هستند. پیشتر فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز نسبت به افزایش سوء تغذیه کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. الکساندر میتیو رئیس بخش منطقه‌ای آسیا پاسفیک این فدراسیون روز شنبه 25 جنوری در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته که اخیراً به افغانستان سفر کرده و شاهد بوده که کودکان در وضعیت بسیار وخیمی از سوء تغذیه قرار دارند. بر اساس تحقیقات سازمان جهانی صحت یا WHO، سوء تغذیه بیشترین تأثیر را بر کودکان دارد و حتی می تواند منجر به مرگ آنان شود. دکتران تاکید دارند که برای پیشگیری از سوء تغذیه مادران باید تا 2 سالگی به کودکان خود شیر بدهند. پس از 6 ماهگی همراه با شیر مادر غذای مکمل را شروع کنند و تنوع غذایی را در نظر بگیرند. با این حال، بسیاری از خانواده های افغان می گویند که به دلیل فقر شدید، توانایی تامین غذایی مناسب و مقوی را برای کودکان خود ندارند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیم شب وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی فشرده خبرها را داریم. طالبان 2 تن از عالمان دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکومتداری این گروه بازداشت کردند. منابع نزدیک به این 2 عالم دین به رادیو آزادی امروز گفتند که محمود حسن و عبدالقادر قانت از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. آنها در مورد افرادی که بازداشت میکنند اکثرا چیز نمیگویند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که موجودیت سلاح‌های پیشرفته بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان نگرانی عمیق برای مسئولیت و امنیت شهروندان پاکستان است. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که این سلاح‌ها توسط سازمان‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان برای اجرای حملات تروریستی در این کشور استفاده می‌شوند. طالبان درباره اعلامیه وزارت خارجه پاکستان هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته ادعای اسلام آباد مبنی بر حضور جنگجویان طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان را رد کرده بودند. بر اساس فرمان ریاست الوزرای حکومت طالبان، مسافران، تاجران و صرافان که از طریق میدانهای هوایی سفر می کنند بیشتر از $5,000 و اگر زمینی سفر می کنند بیشتر از $500 را نمی توانند با خود انتقال دهند. فرمان در پی به تعلیق در آمدن کمک های خارجی امریکا که باعث کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار شده صادر شده است. وزارت صحت ژاپن امروز گفت که این کشور در سال 2024 شاهد رکورد بی‌سابقه در تعداد خودکشی های دانش آموزان بود. بر بنیاد گزارش این وزارت، تعداد خودکشی ها در میان دانش آموزان مقاطع ابتدایی تا لیسه به 527 مورد افزایش یافت، در حالی که این رقم یک سال پیش 513 مورد بود. دلایل دقیق بیشتر این خودکشی ها مشخص نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مذاکره مستقیم صلح با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را رد کرد. پوتین امروز در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت رئیس جمهور اوکراین به گفته او مشروعیت ندارد و از همین رو نمیتواند هیچ سند را امضا کند. زلنسکی که بر اساس قانون کشورش باید تا انتخاب رئیس جمهور جدید به وظیفه خود ادامه دهد، با اظهارات پوتین واکنش نشان داده و گفته است که رئیس جمهور روسیه مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است. و قرار است تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان و تیم کرکت بدون مرز فردا پنجشنبه 11 دلو در شهر ملبورن استرالیا به مسافه هم بروند. اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان پس از 3 سال تبعید برای اجرای این بازی 20 اوره دور هم جمع می شوند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 2:33 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم. تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنونده عزیز ما معلومات بتین. بفرمایین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا صنف 14. بعد از صنف 14 باز رای 15 شریعت شدم. 15 شریعت رو خواندم. بعد از پانزده شریعت به پنج سال به طول هفت سال باشین در محکمه در بخش های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن من مهاجر شدم، فعلا در ترکیه زندگی میکنم و دو سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ در اقوام طاهری میگن، در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به اینکه به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگر مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان مخصوصا در ولایت هرات اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی ای تأثیر خاصی داره، در او شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق و حقوق خود میدانه، هم حق و حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگر خودش میفهمه. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم بدان، اول دانستن است، اول علم، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا بخوان هم برای مرد تعلق میگیره هم برای زن تعلق میگیره. از موارد دیگری در دیگر احادیث و آیات الهی دیگری ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز هم برای زن مسلمان، مرد مسلمان تعیین نکرده در واقع. اگر ما باید به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیا ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، باید بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل شروع بشه. دوران جهالیتی که پیامبر اسلام اون را دوران جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائلی بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق اینا آگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به نام عایشه، دختر حضرت دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی با منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانن که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدئویی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدئویی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره، در واقع با صد ولایت و ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینا از صدر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن می آمدن پیش حضرت عایشه، همسر پیامبر اسلام، مشکلات رو حل می ساختن و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت عمومنی، حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد، در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت، میگه برای حل که برای تبابت من چیست؟ میگه رای حل این خیمه در کنار خانه، در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه. و رفیده میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود، مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در اون جامعه است. من در اون جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم، در واقع باید مرفع‌ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادها نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده. روز به روز امروز مردم از این که به اسلام رو بیاره، از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم. در واقع
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداش، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حتی حج اوقاف باید دکترا داشته باشه، اگه دکترا نداشته باشه حتی اقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره، به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان یک خطبه باید خونده شه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در غزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همین علمای بزرگ که در جامعه بزرگ است، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه‌ها و در کدوم حالت‌ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود این را در واقع بگویند که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام. همونطور که قوانین میسازیم بس روی زمین میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره. بچه هایی که طفل، این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این ماموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق و حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز، احادیث صحیح باید در واقع بگن. این رای حل است به کشورها اسلامی. این که نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امرو میره تحصیل میکنه، نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذاره، نمیدانه در خانه چی میگذاره، نمیدانه اقتصاد رو یک عالم باید بدانه، نمیدانه علمای افغانستان. ما توهین نمیکنیم، این واقعیت. عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله این آهن رو الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای اسلحه‌ای و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحه‌های مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور جمهوری، خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورها ای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنید. جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع. و امروز ما دست گدایی دراز به ما کمک کنه. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت تیر نشیم که این خارجی ها ماشی اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال اسلام به تمام سراسر جهان گسترش داد. اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن، دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم. در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست. باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مامورای دیگری ارشدی که قرار میگیره، اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ است در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانا به کار بفته و منفعت خوبی داشته باشه. همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نان به دست بیارن، مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان، رهبرای از اونها
که جوانان تشویق بدن به کار و دیگر جوانان بیاید اونجا و گروه گروه اذا جاء نصر الله. چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یه چیزی دیده بودم امروز یخرجون فی دین الله، گروه گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن. چرا که هیچ منفیت کشورهای اسلامی به ایشان نداره در واقع. از حقیقت است.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برای از این که در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در او در بسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانه شان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم همطور چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است، در حالی که شما میدانین در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمیتونیم هیچ دلیل و دلایلی بگیم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگه اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستن، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر اینکه گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه، 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ است، 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند در واقع، همینا همه در سر منبر شما قالت کن می فهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر من چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه، چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده، از حال که نبوده. اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع، و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه، رهبریت یک جنگ در جنگ جمل، ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره، آیا یک زن توزوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمان پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه، پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بد کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی است. اما اگر صدای زن عورت باشه، این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم، اینها چی در واقع اینها چی باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه، زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه، لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه میده پیامبر اسلام سلام، در حالی که مردان شمشیر زن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن. اگر این صدای از عورت است، پس چطور بتونه که در واقع این بتونه این نقطه قرآن در مرد چطور بده تقدیم بکنه و امروز که یک از نقطه‌های قرآن کریم ما بتانیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کسی حرف خود ایشان هست او بحث جدا، در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعضی جاها فرضه که زن اون تحصیل انجام بده برای مرد است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرضه برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه، بس زن فرضه از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن، به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعضی جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم، برای مرد حتی او فرض نیست، بعد دگرت امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن، از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن؟ به نظر شما سبب چی است؟
جناب استاد شما باید از خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از من پرسان میکنیم، میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه، بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس به اینه که در او صحبت های قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن، در واقع این تکرس علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرخصه، در همون کش پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زنداره، قاضی زنداره، تمام امورات در واقع پلوت زنداره، در واقع همین عالم محترم ما که میره در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پول را از بین ببریم، پولچک را از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک، کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمیت شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف، گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این این جوانان که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنن، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه، در واقع به وزارت‌های اوقاف، به ریاست‌های ولایت‌ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع، و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارد. در غیر از او افغانستان بیالت و روی ما فیزیک بخوانن، کیمیا ما گفتم در صورتی که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع، این در قرآن آماده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونن. یکی که به نماز و روزه خب مشکل ما حل میشه، اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن، اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها به ما چی در دوران جمهوری چی در این دوره خارجی ها پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما بدین که به غیر منفیت خب پول بده در واقع؟ و امروز باید این کشور سرپای خب بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور بقرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این فرض این است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، دیگه مزامینای مدرن همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض اینه که باید جوانا بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه‌های دینی که حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعضی از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع اینطور باید باشه یا اون موضوع آنطور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشته اجابات عصر و زمان فتوا صادر بکنن، این را چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توسعه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگه سرچ کنه حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن. در واقع احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن. در واقع اینها ای احادیث جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا خود رو به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع، و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اولی مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمی ها شناخته نشده، و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها می دانند. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و